Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahirin bahş mebhese kitab-ı nikah-ı şerayi der nefakat است. Ve der اینجا نفقه زوجیت و نفقه قرابت و نفقه ملکیه منو ذکر کردم. بعد از اینکه اصل وجوب نفقه رو مطرح کردن، شرط وجوب نفقه یا مانع وجوب نفقه رو مطرح میکنن. شرطش تمکین است و مانعش نشوز. آیا این دو چیز است یا یک چیز؟ فرق اینها چیز جداگانه بحث کردن و نظر مرحوم محقق به عده دیگر این است که تمکین سهم اساسی دارد و اگر هم نشوز سهم داشته باشه سهم مانعیت است. لکه من هر چه فکر کردم دیدم که این نظم منطقی فقه نیست، برای که الان در مسئله وجوب تمکین و حرمت نشوز که بحث میکنن، این یه بحث تازه نیست. این بحث به وفای و عقد است، یعنی عقد زوجیتی بستن حالا میخوان وفا کنن. وفاش به تمکین است یا به نفی نشوز است، این رو در اوائل بگم. این نقص اساسی فقه در این قسمت اینه که اینا توجه نکردن که نکاح تنها به این نیست که بگن کی محرم است کی محرم نیست، با کی میتوان نکاح کرد با کی نمیتوان نکاح کرد. باید، یعنی باید میگفتن در اول که ان نکاحو ما هوه، بعد در مقام وفا مشخص بشه. الان به این رو معنا میکنن دیگر، بگه مبی چی باید باشه، بایه چی باید باشه، حلال و حرام باشه، نجس و پاک باشه، فلان چیز قابل خرید و فروش است، فلان چیز قابل خرید و فروش نیست، به ملکیت میاره. وقتی که این گفت به تو یعنی مال اوست، بعد هم باید تسلیم بکنن و بعد بگن به تو و شرای تو. عقد بی و شرا که ایجاب میکنن و انشاء میکنن، بعد از آن است که بگن بی چیه، مبی چیه، با یکیه، اینو باید بدونن دیگه. اما اینجا این نقص کاملا مشهوده. فقط در کتاب نکاح میگن با کی میشه ازدواج کرد با کی نمیشه ازدواج کرد، این نشد که. اصلا عقد ازدواج یعنی چی؟ حقوق زوجیت هم که اون آیون در آخر کتاب نکاح بردن، این باید اول کتاب نکاح باشه. این که میگه زوجتو یعنی چی؟ به چی متعهدم؟ در برابر چی متعهدم؟ و شما در برابر من چه تعهدی دارید؟ مثل که بیتو و اشترتو میکنن، معنیش همینه دیگه. مگر بعد از بیتو کسی میاد بحث میکند که آیا تسلیم شرط است یا نپرداختن مانع است؟ نیست که. قبل از این که بیتو را بگند و تبیین بکنند، میگن چی بیت صحیح است چی بیت صحیح نیست، بر بایه واجب است تسلیم، بر او هم واجب، اینو میگن. بعد اینا که متوجه شد که البیع ما هوه، انشاء میکنه میگه بیع تو، اونم میگه باشه تو. بعد میگن اگر تسلیم نکردی او خیار دارد، نه که بعدن تسلیم باید بر شما واجب باشد. این یه نقص مشهودی است. هر چی من فکر کردم که اینجا چرا بحث میکنن. دردناکتر اینه که بعضی ها گفتن که خب حالا تسلیم واجب است، باید بعد از عقد بگویی از اسلم تو یا نه، یا همون که تسلیم بکنه خودش کافیه. میبینیم علامه در تحریر اون رو فتوا میده، بعد فاضل اصفهانی در کشف الاسلام همون رو تد میکنه که نه، زوجه بعدن باید بگه که سلم تو نفسی. این مقام وفای به عقد است. این سلم تو نفسی چیه؟ از همون اول تو کتاب نکاح همون طوری که گفته میشه نکاح کی حلال است نکاح کی حرام است، باید گفته بشه ان نکاحو ما و حقوق زوجیت چیه. الان اینجا چیز جدیدی نیست که، این دارد زوجتو رو معنا میکند و عمل میکند، دارد وفا میکند. بله این عقد لازم است، وفا او واجب است، تموم شده رفت. همونطوری که در بی، در اجاره، در همه عقود اول عوضاً مشخص میشه، محدوده تملیک و تملک مشخص میشه، اگر عین است عین، اگر منفعت است منفعت، اگر حق است حق، همه اینا محدوده مشخص میشه. نقد و نسیهش مشخص میشه، کی تسلیم بکنه کی تسلیم نکنه مشخص میشه، قسطی و عدم قسطیش مشخص میشه، بعد میگه به تو. اینجا اصلا بدونی که بگن که زوجیت ماهیه، حق و زوجه ماهوه، حق و زوج ماهوه، میگن که نکاح کی حلال است نکاح کی حرام. بعد هم وقتی نفقه شد میبینید علامه تو تحریر فتوا میداد که نه، زن باید بگه سلم جنبسی، این وفای به زوجیت است، مقام وفاست. ما یک مرحله عقد داریم، یه مرحله وفا، یه احل الله البی داریم، یه اوفو بالعقود. در اینجا هم یه احل النکاح داریم، یه اوفو بالعقود. تو عقود دیگر هم یه احل الاجاره داریم، یه اوفو بالعقود. این مقام وفای بغده، این هر چیز جدیدی نیست. مراجع هندیم یه هم خود فاضل اسپانی تو کسب الاسلام دارد که بعدن زوجه باید بگد که سلم تو این صیغه باید بخوند، هم علامه در تحریر دارد که زوجه باید بگه سلم تو نفس این صیغه رو باید بخوند. این مقام وفاست، در مقام وفا دیگه حرفی لازم نیست، باید خواه باید انجام بدن دیگه. پس اول در کتاب نکاح همونطوری گفته میشه نکاح کی حلاله کی حرامه، مثل که اعیان محرمه که بیع چی جایزه بیع چی جایز نیست، اونجا بیع رو معنی میکنن، حقوق بای چیه، حقوق مشتری چیه، مبی چیه، اینا میگن. بعد میگن وقتی بیع تو یعنی همه اینا. حالا ملاحظه فرمان مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه تو کتاب شریف تحریر جلد چهارم صفحه 21 اونجا که بحث نفقات هست میفرماد به این که اول که زوجیت است، زوجیت سبب وجوب نفقه است، و انما تجب نفقت لها لو مکنت نفسها تمکینا تاما. خب این خب قبوله. و ان تخلی بینها و بینه بحیث لا یخص موضعا ولا وقتا، فلو بذلت نفسها فی زمان دون زمان و مکان دون مکان مما یسوق فیه الاستمتاع سقطت نفقتها. خب بسیار خوب، حالا این یا تمکین حاصل نیست یا نشوز حاصل است، این درست. حالا وقتی که از نشوز برگشت اون وقت دیگه نفقه میشه واجب، الا ان تعود الا تمام تمکین. این مطلب اول. از ثانی، المشهور ان وجوب النفقه يتوقف على التمكين لا مجرد العقد، با تمکین بکند، این درست. و هین ازن ان کان بالغین و مکنت به ان تقول قد سلمت نفسي اليك في اي مكان شئت وجبت لها نفقه. بعدم باید انشاء بکند، این منظر عقد جدیدی است یا ایقاع است، باید بگوید که سلم تو نفسی فی ای مکان شئت تا نفقه واجب باشه. خب این وفای به عقد است، این سلم تو نمیخواد. الان در اوفو بالعقود در بیع مگه همینطور نیست؟ این شخص بعضی خرید و فروش میگه اسلم و مبیع الیکه، این سرش این است که در اول کتاب نکاح ما نگفتیم که ان نکاح ما هوه، فقط گفتیم نکاح کی حلال نکاح کی حرامه. این آقا هم که نمیدونه که زوجتو یعنی چی، که وقتی که ما نگیم و نگوییم که حقوق زوجیت چیست، این چه میدونه که زوجتو یعنی چی؟ این زوجتو خیال بکنه همون معنای نکاح محرم میشه اونا. آخه بیگ از زوجیت ماهیه، زوج من هوه. فقط در کتاب نکاح ما غالب فقهی اینه که نگاه کی حلاله نگاه کی حرامه، چی محرمیت میاره چی محرمیت نمیاره. این آقا که میگه زوجتون نمیدونه زوجتون یعنی چی، که داد وفا میکند دیگه، مقام وفاست دیگر دیگه، مقام وفا صیغه نمیخواد، عقد نمیخواد، ایقاع نمیخواد، مقام فعل از دیگر. اگر چنونچه احل الله النکاح داشتی مثل احل الله البی، اون اصل عقد است، این مقام اوفو بالعقود مقام وفاست. اگر این حقوق زوجیه، حالا بلو تفصیلش ممکنه در مراحل نفقه باید بشه، اما اصلش بر زن چی واجب است، بر مرد چی واجب است، حقوقشون چیه، تا این آقا که عقد میخونه بدونه بگه از اولش تو بگی یعنی چی؟ بعد بگه سلم تو نفسی یعنی چی؟ خب پس این فرمایش مرحوم علامه که داد و ان تقول قد سلمت نفسی الیک فی ای مکان شئت، اینو بگه. بعد فاضل اصفهانی هم همین رو تایید بکنه، دیگران حالا یا همین رو تایید بکنن یا احتیاط بکنن به ماننده. نه، در خود قرآن کریم وقتی که اساس بحث زوجیت رو مطرح میکند، نکاح رو که بیان بکنه، زوجیت رو بیان بکنه، حقوق زوجیت رو بیان بکنه، اونجا مسئله حرمت نشوز رو بیان بکنه. در مسئله بی وفا واجب است، یعنی تسلیم واجب است، یعنی نشوز حرامه، مال مردم باید بدی. اینجا هم زوجه حق زوجه باید بده، زوج هم حق زوجه رو باید بده. همین این وفای عقده، این یک حکم شرعی جدایی نیست. اگر اوفو بالعقود گفته شد، این جمع محلا بر فلام که دیگه فراگیر همه رو شامل میشه. بنابراین این کم لطفی تو این نظم هست. در آیه 233 سوره مبارکه بقره که اونجا نشوز و تمکین و اینا مطرح نشده بود، اما در جریان سوره مبارکه نساء که داد الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض بما انفقوا، این اصلا در معنای که زن و شوهر بخوان زوجیت برقرار کنن یکی مسئله نفقه رو مطرح میکند. انفقوا من بین اموالهم فالصالحاتو قانتاتون حافظاتون للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن، تمکین مطرح نیست، باید بده دیگه. یعنی عقد بستن که دیگه سلم تو دیگه چیه؟ وقتی عقد بسته شد یعنی چی؟ یعنی من متحدم دیگه. دیگه دوباره بگم من متحدم یعنی چی؟ پس اگر چنون چه بحثی هست، اینه که نقض نکن، خلاف عهد عمل نکن. همین عمل به عقد که دیگه عقد جدید نمیخواد، صیغه جدید نمیخواد، کلمات جدید نمیخواد. اوفو بالعقود این عمل به عقد است، یعنی زوج که دارد انفاق میکند عمل به عقد است، زوجه که دارد تمکین میکند این عمل به عقد است، این کار جدیدی نیست صیغه بخواد. که نشوز حرامه. الان کسی که کالای را فروخت وقتی مال مردم داره میده، کار جدیدی نیست، این وفای عقده. ندادنش حرامه، بله اون ندادنش میشه مال مردم خوری و غصب و علی الید ما اخذ امثال ذلک. بنابراین این همه تلاش و کوشش کردن، حتی مرحوم شهید ثانی خوب یه فهلیست دیگه، تو مسالک به میل نیست، در شرح لمعه که باز مال همین سایر مسالک است بازتر کرده که بگه سلم تو. این سرش اینه که ما اول نگفتیم که زوجیت ماهیه، حق زوج ماه و حق زوج ماهیه، این باید اول گفته میشد. بنابراین فهاهنا امران، یکی این که مسئله نفقه و امثال ذلک از آخر باید بره اول که معلوم بشه حق زوجیه چی. حالا ممکن تفصیلش اینجا مطرح کنن، اصل اونجا بگن که زوجیت چیه، حق زوج چیه، حق زوجیه چیه، تا این آقا که میخواد بگه زوج تو بدون داره چی انشاء میکنه، بعد هم تسلیمش واجب است که چیز دیگه نیست. آیا تمکین شرط است یا نشوز مانع است؟ نه تمکین شرط نیست، وفای به عقد دیگه، دیگه شرط جدید ندارد که. شما الان مگه در بی یه بحث میکنید که بی اینه، بعدی میگید که وفای به بی واجبه، وفای به اجاره واجبه، یه تو متن عقد است. منتها وفای به عقد دو قسمه، این دو بحث که نکاح عقد لازم است اونجا مبسوطا بحث شد. عقود دو قسمه، تو فضای شرع هم دو قسمه، تو فضای عرف هم دو قسمه، امضاییات هم دو قسمه. یه قسم اصل قرارداد بین عوضین است، این در هر عقدی هست. دوم در بعضی عقود هست، در بعضی عقود نیست. اگر عقل لازم باشه در این مرحله پایینی، من پای امضا خودم میستم. در به اینطوره، غرایز و اغلا اینطوره. اغلا اگر چیزی رو هبه بکنن همون یه عمل رد، این مال رو به دیگری داد دیگه، تموم شد. اما وقتی میفروشد مال رو به دیگری داد، یک میگه پای امضای من میستم، میشه عقد لازم. فرق عقد لازم و عقد جایز در همین دو مرحله بودنه. در عقد جایز همون اصل نقل و انتقاله، چیزی رو هبه کرده بخشیده، اما در بیع وقتی مال رو تملیک کرده اینجور نیست، میگه مالم تملیک کردم و پای امضایم میستم. این پای امضایم میستم در عقد لازم هست، در عقد جایز نیست. در عقد جایز همون یه مرحله هست، دادم به شما، هیچ تعهدی هم ندارم که نگیرم، پس میگیرم، ممکنه خواسته باشم پس میگیرم. این تو فضای عرف هست. اون وقت این راهیابی شروط به عقود، این بهده فقیه هست که بررسی کند که این شرط آیا تو محدوده اون قرارداد اول است، مال مبیع است، مال ثمن هست، چیه، یا مال مهدی دومه. اون بی که چقدر باشه، چه کیلو باشه، اینا تو محدوده اوله. کی من وفا میکنم، چیز رو وفا میکنم، تو محدوده دومه. این محدود دوم در بعض از عقود نیست، در عقود جایزه با محدود دوم من پای تعهدم میستم نداریم ما. فقط تو عقود لازم است که محدود دومه، من پای امضا میستم. این تو قرارداد عقلایی هم هست، شارع هم همینجور دارد. اون تعبدیات شارع هم همین دو قسم است، امضاییات شارع هم همین دو قسمه. نکاح هم همینطوره. نکاح اول با زوجیت معنا بشه، حقوق و زوجیت معنا بشه و امثال ذلک، بعد هم در مقام تسلیم دیگه سلم تو امثال ذلک نمیخواد. این کم لطفی علامه در تحریر است، کم لطفی مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللسان است، امثال ذلک. نه نشوز مانع است، نشوز مثل که مال مردم نده دیگه، در بی هم همین طور است. حالا چون روز چهارشنبه است، قرار با هم تو چهارشنبه ها نقل یک بیان قرآنی یا بنی روانی بود، من فکر میکردم به این که خدای سبحان که اقرب و الینا من حبل الورید، این نظیر کتاب های فقهی با ما معامله کرده، چند جور گفت با ما میتونی حرف بزنی، آیا یک جور دو جور نیست. میخوای عبادت بکنی اینجور حرف بزن، میخوای دعا بکنی اونجور حرف بزن، میخوای درد دل بکنی اینجور حرف بزن، میخوای گله بکنی اینجور حرف بزن، میخوای ناز بکنی اینجور حرف بزن، همه جزه گفته دیگه. این دعای افتدا الله من افتت و سنان که در شبهای ما همکشن از خونده میشه مال روز معارک ولی هست. اونجا حضرت به ما یاد میده که با خدا ناز کنیم. من رو ما رو امروز روزه گرفتم، امروز که شب با تو ناز کنم. و مدلن علیکه دلال غنج، همون نازه دیگه. پس این ادعیه همشون که تکرار نیست، خیلی از اینا هم تأسیسه که بخوای گله کنی اینجور، ناله کنی اونجور، خضوع کنی اونجور و ناز کنی اونجور. خب این مناجات شعبانیه با اون جلال و شکوه که هست، بخش قابل توجه اون بخش پایانش ناز دیگه. خب چه خداییست که به ما اینجور اجازه داد؟ در بخش پایانش اینه که خدایا تو اگر یه وقت بگه چرا گناه کردی، منم بگم تو که بزرگتر بودی چرا نبخشیدی؟ الهی این اخستنی بزن بی اخست، این چه تبیریست؟ اگر ما آخذه بکنی بگی چرا فرونجا غفلت کردی، چرا فرونجا گناه کردی، چرا فرونجا، من بگم تو که بزرگتر بودی چرا آبروی ما رو ریختی، چرا جلوی مردم گفتی؟ یعنی چی؟ یعنی کی میتونه بگه؟ چی جور میتونه بگیم؟ پس من بشه همه جور کسی که اقرب و الینا من حبل الورید با من گفت میتونی سخن بگی، تمام راه بسته است برای کسی که این راه رو نرفته و تمام راه بازه اگه کسی بخواد این راه رو بره. آقای راهی نبود که بخواه بگوی گله بکنی، بخوای تندتر بگی، منطقه خودی دیگر جلوتر بیار. تندتر هم گفتی مثل موسیقی کریم گفت اینه ایلا فتتوک، ما قبول میکنی. اگه جلو تر آمدی یه قدری هم تندتر گفتیم اونم قبول بکنیم، اون تا از دور حق نداری بگیم فتتو، همه جور راه داره. اون تا در کدوم مرحله باشی، چه مرحله باشی، کلام مشخصه، این خداست. بنابراین هیچ کس عذر ندارد، هیچ کس، و تمام راه ها بسته است. این چه خداییست! و و این مناجات هم همه انبه میکردن، گلم میکردن، چون آخرش کلاس دیگه، آخرش ناز دیگه، یکی دو جمله هم نیست آخرش. اگر تو اینجور بکنی من بگم، اگر تو اونجور بکنی من بگم، تو اگر تو جلوی من بگیری من گلی میکنم، اگر تو رو من ناز میکنم، اگر تو بگی چرا من میگم چرا. این خداست. بلاخره انسان حالاتی دارد دیگه، در هر حال میشه گفت خدا. یا چیز عصبانیست، تو دعای عصبانی هم هست. یه وقت بخواد گله بکنه، دعای گله منده هم هست. این خلاصه. بنابراین هیچ وقت نمیشه اصلا ناامید باشه، هیچ وقت نمیشه دست از دعا برداره، هیچ وقت نمیشه. الان این وضع کرونا بالاخره ناله انسان در میاد. تنها کسی که دست او برمیاد همینه دیگه. خدایا تو میتونی هدایت بکنی افکار را، ببینی کار و کار آسونه دیگه، این همه علوم تدادیده دیگه. الان این یک کمی مثل اصاره فلون گیاه برای خاری بذار تو ذهن مردم دیگه، بذار تو ذهن اینا دیگه، یا ناله است یا گله است یا غنج است یا ناز است یا نیاز است، حل میشه دیگه. منتها اینا باید بفهمن به اینکه کی این علم رو به اونها داد. قبلا هم شاید وقتی بعدتون رسید اون بنده خدا که میگفت که این مشکل جامعه تیغ و طلا و تسبیح هست یا زر و زور و تزویر است، اون زر و زورش درسته، این یکی جعلیه. زر و زورش رو قرآن کریم بیان گفته، زورش فرعون ها همش از این راه بادند، زرش هم قارون هاست. هم الان شما قبر رو نگاه کنید، همین ابن رشد اندلسی فقیه بود، قاضی بود دیگه، تنها فیلسوف که نبود که. این بدایت المجتهد و نهایت المقتضی ایشون رو مرحوم آقای بروجردی بالاخره ترویج کرد در حوزه علمیه قوم. مگه ما قبلا این نمیدونستیم هم چیز که دیگه. غالب طلبه ها در حد ما این کتاب تهیه کردن، فتواشون رو راه نماییشون، فقیه بود، مجتهد بود، قاضی بود، کتاب فقهی منظمی نوشت، ناشر قرآن و سنت بود در فضای اندلس سابق اسپانیا. این همه مساجد تو اسپانیا بود، این همه مراکز مذهبی تو اسپانیا بود، این همه فقها بودن، همه اینها بعد رفته به کلیسا. الان کلیسا هم عقب رفته شد برای اینکه غرب علم پیدا کرد. این بخش پایانی سوره مبارکه غافر که دارد که وقتی انبیا آمدن اونا فرحو به ما اندهم من العلم، حالا چون ماهواره برد پیدا کردن آسمان رفتن و زمین آمدن مغرور شد. سومین مانعی که قرآن کریم ذکر میکند همین مانع دانشگاهی دیگه. الان دانشگاه های ما چرا نصیب دید؟ برای اینکه غرب واقعا این علم که پیشرفت کرد دین گذاشتن کنار، اونجا که زر و زور نبود که، اونجا همین دانش بود دیگه. فمود فرهو به ما اندهم من العلم، در کنار اون دومانه به جای اینکه شاکر باشن که کی اینها رو هدایت کرد، یک، به جای اینکه شاکر باشن این نظم رو کی آفرید، دو، کی به این ذره به این ویروس این قدرت رو داد، این نظم علمی داردی رو اساس علم خلق شد، رو اساس علم سم پاشه میکنه، رو اساس علم سم رسا علم دیگه. شما باید اینو یاد بگیرید، چرا در برابر الله میستید. بعد این عزیزان ما هم که از ایران میرفتن اونجا، خیلی هاشون با سجاده میرفتن بی نماز برمیگشتن. پارسال که مشهد مشرف شدیم، خب اونجا میتونید بالاخره متدینین فراوانن دیگر، نه زائرین، خود مردم مشهد به برکت حضرت متدین جدی و واقعی داره. یه دکتری براشد بیاد این پار ببینه، وقتی آمد و دید و دستور مثلا جوراب این چیزی داد، خواست بره، گفت آج آقا من که خواستم بیام، هاش خانه من، وقتی شدید من اینجا میخوام بیام، اینم گفت من بیام، اونم تشید بیاره. خودش رفت و هاش خانه میشه، آمد و با یک پسر بچه همراه شد و مدیم چیزی عشق میریزی، گفت آقا من پسرم تربیت کردم، این با جانماز بود، با اهل بود، حالا دیگه این همه رو گذاشته کنار، این ناله است دیگر. گفت من اینجور تربیت کردم، الان این اصل نماز این رو گذاشته کنار. اینا باید بدونن کسی که علی به کل شیء است، ایرو آفرید، با نظم آفرید، بخواهید راه به شما نشون بده، یه قدی علمم به شما نشون بده که مشکلتون حل کنند. اگر این بیماری ها نبود علم پیشرفت نمی کرد، اگر کسی مریض نمی شد. این همه علومی که در پزشکی را پیشرفت برسی در بیماریستی، این شر بالعرض، ما شر بالذات که نداری. بنابراین بعدا وقتی دعا نبا کنه همه جورش گوت بابا حرف بزن، جز خجالت چیزی بر آدم نمیمونه. خب یه راه نشد که، بلکه این راه بسته است، از این راه بیا، از اون راه بیا، از این راه بیا، از این راه بیا، ناله داری بکن، فشکال داری بکن، فریاد داری بزن. امیدواریم خدا به برکت قرآن نسبت موضوع حل کنه انشاءالله. الحمدلله.